رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان را غالب انتخابات اعلان کردند. در شهر تیکریت عراق عملیات پس از جنگجویان آغاز شد. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در ژنو گفتگو کردند و تعداد قربانیان ترما در افغانستان افزایش یافت. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان گفتند حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات پارلمانی پیروز شده است، هرچند ناظران بین المللی گفتند که این کارزار به قانون شکنی آلوده بود. شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون انتخابات گفت حزب خلقی دموکراتی اندکی بیشتر از 65% رای مردم را به دست آورد. باری اول حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی نتوانستند برای وارد شدن به پارلمان رای کافی به دست بیارند و از کرسی محروم شدند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست انتخاباتی تاجیکستان را مسخره نامید.
این انتخابات نیست، این بروز فرض است. این یک چیزی هست که در تاریخ 24 سالگی همین استقلالیت نبود است تا این درجه.
با گفته مقامات در انتخابات 87.7% مردم شرکت کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند در انتخابات رای‌دهی تکراری پر کردن قوطی‌های انتخابات مشاهده شده است و شمارش آرا نیز عادلانه نبود. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه. بنابر گزارشان نیروهای حکومتی عراق برای آزاد کردن شهر تیکریت از دست گروهی دولت اسلامی عملیاتی وسیع مقیاسی را علیه جنگجویان این سازمان شروع کردند. تلویزیون دولتی عراق روز 2 مارس گزارش داد که نیروهای حکومتی به موقعهای گروهی دولت اسلامی در زادگاه صدام حسین 130 کیلومتری شمال بغداد حمله بردند. در این عملیات به نیروهای دولتی رزمندگان قبیله های شیعه و سنی کمک میکنند و از توپخانه و هواپیماها نیز به کار برده میشود. بنابر گزارش ها جنگجویان از بعضی از منطقه های نزدیک شهر بیرون راندند. گروه دولت اسلامی شهر تیکریت و دیگر منطقه های عمدتاً سنی نشین ولایت صلاح الدین را تابستان سال گذشته اشغال کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسی او در باره مناقشه در شرق اوکراین و هم برنامه های اتمی ایران گفتگو کردند. بعد از ملاقات 20 دقیقه‌ای در حاشیه نشستی شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، جان کری در صفحه‌اش در توییتر گفت با سرگی لاوروف در باره اوکراین، سوریه و مذاکرات در باره برنامه های اتمی ایران گفتگو صمیمی داشته است. جان کری پیشتر از این و روز 1 مارس از حکومت روسیه خواست قتل ظالمانه بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت را همه طرفه و شفاف تفتیش کند. روز 1 مارس ده ها هزار نفر به خاطر گرامی داشتی یادی بوریس نمتسوف در مسکو رهپیمایی کردند. او را که از منتقدان حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، روز 27 فوریه افراد نامعلوم در شهر مسکو با تیر تفنگ کشتند. و دیگر اینکه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات اتمی با ایران بعضی از پیشرفت‌ها حاصل شده است، ولی برای رسیدن به سازش در این زمینه راهی درازی در پیش است. جان کری که در حاشیه نشستی شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو صحبت می‌کرد گفت فرصت در حال پایان یافتن است. او در این باره پیش از ادامه مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی ایران سخن گفت. قرار است دوری نوی مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شهر منترای سوئیسریا برگزار شود. آمریکا و چین و روسیه و فرانسه و بریتانیا و آلمان در باره برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران با این کشور گفتگو دارند. طرف ها می خواهند ایران در عوض سبکتر کردن تحریمات بین المللی فعالیت های اتمیش را محدود کند. قدرت های غربی می گویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ولی تهران این ایده را رد کرده است. طرف ها می خواهند تا آخر ماه مارس چارچوب سازش اتمی با ایران حاصل شود. و مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده افغانستان گفتند تعداد قربانیان ترما و آبخیزی در کشور افزایش یافته است و تقریبا به 247 نفر رسید. تنها در ولایت پنجشیر ترمای بزرگ 198 نفر را کشت. نجم‌الدین خان معاون سردار پلیس پنجشیر گفت ماموران نجات از داخل توده‌های برف و ترما جسدهای زیاد به شمول زنان و کودکان را پیدا کردند. به سبب بسته بودن راه‌های زیاد به طرف وادی پنجشیر، جهار چرخبال افغانستان به مناطق آفت زده غذای گرم پرتاب میکنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
درک ما رو می جوید
اینجا می یابد.
از هفت بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
و از اینان هر وقت وبسایت ozodi.org را پیدا کردید، مجله خبری را نیز بشنوید و نظراندیش های خود را به ما نویسید، خوشحال می شویم. و حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه. نتیجه انتخابات پارلمانی دو حزب مخالف دولت تاجیکستان را تکان داد. ناظران بین المللی گفتند انتخابات تاجیکستان موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفت. حزب نهضت اسلامی از پارلمان رفت. در آینده چه خواهد کرد؟ و جزئیات قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف دولت روسیه. شروع میکنیم از انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 1 مرد برگزار شد و روز دیگرش نتیجه های این کارزار سیاسی را اعلان کردند. حزب حاکم خلقی دموکراتی با گفته مقامات انتخاباتی رای اکثریت مردم را به دست آورد. بار اول نیز حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی از کرسی هایشان در پارلمان محروم شدند. این گونه نتیجه احزاب مخالف را تکان داد و آنها میگویند که نتیجه انتخابات را قبول ندارند. در این باره همکارم در دوشنبه شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
با اعلان نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان معلوم گردید که احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان به پارلمان راه نیافتند، چون طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گرفتن 1.5% و حزب کمونیست تاجیکستان با دریافت 2.3% رای حد 5% را عبور نکردند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همگی 0.5% رای را صاحب گردید که این مراتب نیز نتوانست حزب پارلمانی شود. شیر محمد شایان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان روز سه‌شنبه 2 مارس ضمن اعلان نتیجه های پیشگی انتخابات پارلمانی در حوزه یگانه عمومی جمهوری گفت:
حزب اگراری تاجیکستان 11.8%، حزب دموکراتی تاجیکستان 1.7%، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 7.6%، حزب کمونیست تاجیکستان 2.3%، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 1.5%، حزب سوسیالیست تاجیکستان 5.5%، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 0.5%، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 65.2%.
با این ترتیب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صاحب 16، حزب اگراری تاجیکستان صاحب 3، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 2 و حزب سوسیالیستی تاجیکستان صاحب 1 کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان این کشور شدند. این گونه رده‌بندی و در نهایت میزان کمی رای انتخاب کنندگان را به دست آوردن احزاب کمونیست و نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف حکومت محسوب می‌شوند، نگرانی عمیق رهبران آن را به بار آورد. از جمله شادی شبدولوف رهبر کمونیست نیستوی تاجیکستان نتیجه های انتخابات را سپاریشی و فرض عنوان کرد. جنوبی شبدولوف گفت آنو هنوز در ملاقات پیش از انتخاباتی از نمایندگان محلی در ولایت سوخت شنیده بودند که باید حزب کمونیست تنها 2% آوازها را صاحب شود. از این خاطر میگوید شادی شبدولوف: ما حتی خواستیم از شرکت در انتخابات دست بکشیم. اما جنوبی شبدولوف افزود:
و کیش کویت چکویت یکون فایده ندارد، لیکن ما دعوت نمی کنیم که مردم بخیزید و در میدانو را پر کنید، با میتینگ بازی کنید. ما به این دعوت نمی کنیم، شکایت هم نمی کنیم، لیکن عاقبت همین انتخابات از نظر من بسیار منفی تمام می شود.
محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نتیجه های انتخابات را غیر واقعی عنوان کرده و چنین انتخابات پرتقلب را قبل از همه باخت ملت دانست. جناب کبیری در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها می دانستند که شرکت در انتخابات دشوار خواهد بود و فشارها نیز زیاد می شوند، اما تا این حد را کسی انتظار نداشت. محیدین کبیری همچنین گفت:
از این گونه انتخابات پرتقلب ملت باخت است پیش از همه و این بر ضرر خود حکومت انجام می شود، چون من نمی خواستم که حکومت جمهوری تاجیکستان مورد تنقید قرار بگیرد. ما تاسف می خوریم از چنین نتیجه گیری.
اما رحمت الله زویر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی دیگر از حزب‌های مخالف حکومت انتظار برگشتن نمایندگان این حزب از مناطق است و میگوید در زودترین فرصت شورای سیاسی حزب را برگزار خواهد کرد و میگوید
این طور شکست رأی مردم است، یعنی این کار کردن مردم سالاری در تاجیکستان. من در دستم چند پروتکل دارم، مثلا در پروتکلی که از حکومت که انتخاباتی یک شهر خوجند و قریب به حزب خلق دموکراتی برابر بود گرفت.
همکنون با آنکه حزب نهضت اسلامی و کمونیست دو حزب پارلمانی از کرسی‌هایی که در مجلس نمایندگان داشتند محروم شدند، حزب نوی که وارد پارلمان شده است حزب سوسیالیست با رهبری عبدالحلیم غفاروف میباشد. جناب غفاروف دوبار در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اشتراک کرده مغلوب شده بود، اما این حزب همکنون با به دست آوردن 5.5% رأی انتخاب کنندگان یک کرسی را در پالاته پایانی پارلمان به دست آورد که این وکیل خود رهبری سوسیالیست است. در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی تاجیکستان میگن پیروزی یا مغلوبیت نامزدهایی که از طریق حوزه های یک مندتی پیشنهاد شدند به زودی از سوی این حوزه ها اعلان خواهند شد. شهلا گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش حزب‌های سیاسی تاجیکستان به نتیجه انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان و ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت شیوه برگزاری انتخابات به تاجیکستان آمدند میگویند که این کارزار سیاسی به قانون شکنی ها آلوده بود و موافق به امرهای بین المللی صورت نگرفت. به گفته ناظران در جریان رای دهی یک نفر به جای اعضای خانواده رای میداد و که این مخالف قانون است و مقامات انتخاباتی هم این گونه قانون شکنی ها را نادیده می گرفتند. عبدالله اشور همکارم در دوشنبه در نشستی خبری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور داشت و این گونه گزارش می دهد.
ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگویند انتخابات تاجیکستان در یک شرایط محدود سیاسی گذشت، اما ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان شانگهای این معرکه را دموکراتی نامیدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در خلاصه پیشکی خود از انتخابات پارلمانی روز 1 مارس تاجیکستان گفتند این معرکه برخی آلترناتیوهای سیاسی را پیشنهاد کرد، ولی در یک فضای محدود سیاسی گذشت و نتوانست برای نامزدها میدان مناسب مبارزه را فراهم کند. بنابر خلاصه پیشکی ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که روز 2 مارس نشر شد، یگان کفالت حساب و کتاب عادلانه آوازها در انتخابات پارلمانی تاجیکستان نیز دیدن نشد. میکلاش هرست رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در انتخابات تاجیکستان روز 2 مارس در نشستی خبری این هیئت در شهر دوشنبه گفت این انتخابات از بالا تا به پایان نظارت میشد و افزود
انتخابات زیر نظر حکومت بود که آن تمام جریان را از بالا به پایان نظارت میکرد. این انتخابات ارکستر را به خاطر آورد که دریژیور دارد.
جناب هرستی گفت مهمترین خلافکاری هایی که ناظران سازمان امنیت به همکاری در اروپا مشاهده کردند، یکی آواز دادن یک نفر به جای چند کس و دیگری در شرایط ناشفاف شمردن بیش از 70% قوطی ها بود. میکلاش هرستی به خبرنگاران گفت هیچ کفالت نیست که در وقت شمردن همین 70% آرا آواز مردم را منصفانه حساب کرده باشند. هرستی افزود حزب نهضت اسلامی در جریان کارزار انتخاباتی مورد حمله ها قرار داشت و این حزب را حتی حزب جنگ اعلان کرد و در پیشبرد کارزار انتخاباتیش برایش مانعه ها ایجاد شد. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفته می شود با وجود وعده مقامات به برگزاری انتخابات دموکراتی و اصلاح قانون انتخابات در امر رعایت حقوق نامزدها، آزادی بیان، آزادی گردهمایی ها و دسترسی نامزدها به مطبوعات محدودیت ها مشاهده می شد. این به عقیده ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا باعث کاهش امکان انتخابات آزادانه و آگاهانه مردم در تاجیکستان شد. ماریتا تیدی هماهنگساز ویژه هیئت ناظران کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت متاسفانه حتی جلب نیروهای سیاسی گوناگون به کارزار انتخاباتی نتوانست فضای کافی پررقابت را در این معرکه تامین کند، چون که مقامات نسبت به شرکت کنندگان انتخابات برخوردی برابر نداشتند. این در حالی است که به گفته خانم تیدی مردم تاجیکستان سزاوار محاکمه واقعی مسائل مربوط به آینده این کشور بود. گزارشی ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد ناشفافیت در انتخابات تاجیکستان در حال است که ناظران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری‌های شانگهای روز 2 مرد از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان توصیف کردند. سرگئی لبدف، رهبر هیئت ناظران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، در نشست خبری‌اش گفت شخصا خود وی در شهر وحدت و دوشنبه و ناظرانشان در دیگر ناحیه‌ها جریان آوازدهی را نظارت بردند و این معرکه را جوابوی معیارهای قبول شده دموکراتی دریافتند. لبدف گفت البته تلاش های فراوانی به جای اعضای خانواده رای دادن یک نفر مشاهده شد، ولی مسئولان انتخاباتی به گفته او توانستند از چنین مواردها پیشگیری کنند. وی گفت
مردم زیاد در انتخابات شرکت کردند. معمولا کلانسالان و اقصخالان در انتخابات ها شرکت میکردند، اما غیر انتظار این بار جوانان هم زیاد بودند. مردم با زن و فرزندهایشان به انتخابات می آمدند.
ناظران از سازمان همکاری های شانگهای نیز انتخابات پارلمانی تاجیکستان را جوابگوی معیارهای قبول شده یک انتخابات دموکراتی نامیدند. این ناظران میگویند بیشتری مردم ضمن صحبت گفتند برایشان در این معرکه حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان مهم است تا غلبه این یا آن حزب. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو آزادی رستم از دوشنبه نوشته است که شما مردم در این دولت برای آواز دادن در کار هستید نه چیزی دیگر. باور کنید این یک شرمندگی است. من خودم طرفدار یگان حزب نیستم، ولی می دیدم که این روزها چقدر ناانصافی می شود. باید حکومت عادلانه رفتار می کرد. اگر با حزب های دیگر چنین رفتار داشته باشد، دور نیست که طرفداران خود را نیز در زورآمد فریب کند. نوشته است رستم. و داور یک کاربر دیگر وبسایت رادیو آزادی نوشته است یک پیشنهاد دارم، اگر سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمانی با نفوذ باشد، تاجیکستان را مجبور کند که بیولتن ها را یک تا مثل انتخابات افغانستان بشمارند. اگر نه، دیگر یگان کس در هیچ انتخابات شرکت نمی کند. و شما می توانید نظر اندیشه خود را به ما بگویید. و صحبت را در باره انتخابات تاجیکستان ادامه می دهیم. و طوری شنیدیم بار اول است که حزب کمونیست تاجیکستان و حزب نهضت از روی خط حزبی به پارلمان راه نیافتند. حالا این بحث در میان است که بعد از این با حزب نهضت چی خواهد شد؟ حزب کمونیست چی کار میکند؟ همکارم سلیمی ایوبزاد این سوال ها را با چند کارشناس در میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر حزب پارلمانی نیست. بنابر نتایج انتخابات پارلمانی 1 مارس، اکثریت کرسی های پارلمان را حزب حاکم به دست آورد و حزب اسلامی از 2 کرسی عنعنوی خود محروم گشت. تحلیلگران تاجیک نتایج انتخابات را آغاز برنامه افراطی کردن حزب اسلامی می‌نامند که قدم بعدی آن نظرخواهی عمومی خلقی ضد حزب های دینی و آتئیستی خواهد بود. با گفته آنها از پارلمان بیرون ماندن حزب اسلامی نقطه اولی معرکه شمرده می شود که زیاد از یک سال به این سو ضد این سازمان سیاسی ادامه داشت. پیش از آن دوره برای تاجیکستان مایه افتخار بود که در پارلمانش یک حزب اسلامی نیز دارد. سیاست شناس تاجیک رشید غنی عبدالله می گوید
فعالیت حزب نهضت اسلام در پارلمان برای تاجیکستان یک ایمیج خوبی را در دنیا مثلا فراهم می ساخت.
کارشناسان دیگر نیز موجودیت حزب اسلامی را در پارلمان، تکیه حکومت به اسلامی معتدل، جبران محدودیت ها در آزادی دین و وسیله رابطه با دولت های اسلامی می شمردند. پس چی تغییر به میان آمد؟ یکی از سبب های اساسی به گفته رشید غنی عبدالله این بود که در سراسر دنیا موج ضد سازمان های اسلامگرا بلند شد. جناب عبدالله می افزاید الیت سیاسی تاجیکستان به نتیجه رسید که باید صحنه تغییر داده شود. و کارشناس دیگر ظفر عبداللهی فیلاوه می کند که هم پرزیدنت و هم کلانی او ظاهرا آسانترین راهی حفظ قدرت و همزمان نااستوارترین راه را انتخاب کرده اند. بیشتر کارشناسان بر اینند که نتیجه های انتخابات موقع معتدلان را در داخل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حد آخر سست می کند و از پارلمان بیرون ماندن حزب یا برنامه احتمالی بسته شدن آن سبب میل اعضایش به تندگرایی خواهد گشت. کارشناس تاجیک رجبی میرزا دورنمای وضع را آمیخته با خطرها می نامد و می گوید
تنها برای حزب نهضت نه، برای جامعه تاجیکستان بسیار پیامدهای ناگوار و ریسک‌های را به وجود میارد. زیرا اون تغییراتی که من مثلا تخمین میزنم اگر رخ بدهم به سیستم اداری تاجیکستان میتواند در گروه‌های داخل حکومت هم یک نوع انتریگ و جنجال‌ها و بحث‌ها را به وجود بیارد که امنیت و ثبات تاجیکستان به تمام میتواند زیر خطر ببرد.
اما کارشناس مسائل امنیتی در مرکز مطالعات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف بر این است که نتیجه های انتخابات بیانگر واقعیت بوده، شکست حزب اسلامی نمیتواند وضع را خلل دار کند. اما می افزاید این کارشناس از احتمال دور نیست که ناراضگی آن را قدرت های بیرونه سوء استفاده کنند. با وجود ارقام رسمی، بعضی از کارشناسان میگویند حزب اسلامی پایگاه کافی اجتماعی داشت که به پارلمان راه یابد. در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که طرز شمرده شدن آوازها به شفافیت انتخابات ضمانت نمیدهد. یعنی اگر تمامی روند انتخابات قانونی و عادلانه جریان یافته باشد، هم در مرحله شمارش رای ها ارقام میتوانند گوناگون باشند. در همین گزارش آمده است که موردهای زیادی به مشاهده رسید که ارقام پروتکل های شمارش آرا به همدیگر مطابقت نمی کردند و در بعضی حالت ها پروتکل ها را هنوز پیش از شمردن آوازها پر کرده و سپرده بودند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می داد. بعد یک آگهی برمی گردیم، برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نشریه کمرسان چاپ مسکو نوشته است که اکثر دوربین های نظارتی در گرد و اطراف محل قتل سیاستمدار روس بوریس نمتسوف فعال نبودند. خبرنگاران روزنامه بعد از تحقیق آشکار کردند که دوربین ها و یا ویدیو کامیرا ها را زمان سوءقصد به جان سیاستمدار معروف مورد تعمیر قرار دادند. بوریس نمتسوف شام 27 فوریه در کنار کاخ کرمل در حال کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرف منزلش می رفت. حالا در محفل های سیاسی روسیه بحث های در باره فرضیه های قتل و تاثیر آن بر سرنوشت مخالفین دولت در روسیه سر زده است و تفصیلات در این باره در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
کشتار بوریس نمتسوف در محل صورت گرفت که قلب مسکو محسوب می شود و آنجا صدها دوربینی نظارتی گذاشته شده است. ولی به نوشته کمرسانت، تا امروز سبت خیره فقط یک دوربینی نظارتی نشر شده است و در آن لحظه کشتار پشت یک ماشینی برف رو پنهان مانده است. بنا به نقشه‌ای که خبرنگاران کمرسانت تهیه کردند، نزدیکترین دوربین نظارتی در مناره بکلمیشوسکی کرمل لحظه رخ دادن حادثه در تعمیر بود. خبرنگاران مقرر کردند که این دوربین طرف جای حادثه روانه شده بود. مفتشان میگویند که آنها عین حال چند فرضیه از جمله احتمالی از سوی تندروهای اسلامگرا کشته شدن نمتسوف را که یهودی اصل بود تحقیق میکنند. فرضیه دیگری مطرح با گفته مسئولین کمیته تفتیشات روسیه، احتمال با دست خود مخالفین کشته شدن او با هدف بدنام کردن سرور روسیه ولادیمیر پوتین است. خود پوتین هم کشتار نمتسوف را اغوا نامیده با مادرش وعده داده است که قاتلان را پیدا کرده و به جوابگری خواهد کشاند. الکساندر ویرخوفسکی رئیس مرکزی تحلیلی سواد در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک چیز مسلم است که این کشتار انگیزه سیاسی دارد، اما درباره آن که کشتار را کیها یا کدام گروه ها سازمان دادند چیزی گفتن دشوار است. الکساندر ویرخوفسکی می افزاید
احتمال می رود که در این حادثه گروه های روسگرای اوکراین و آنهایی که در روسیه از این گروه ها پشتیبانی می کنند دست داشته باشند، اما در این باره دلیل در دست نیست و کسی هم اظهارات نشر نکرده است.
همصفانی نمتسوف در جبهه مخالفین میگویند او قربانی فاشگویی هایش درباره فساد زدگی حاکمان کنونی روسیه شده است و کشتار هشدار به باقی طرفداران مخالفین است که انتقاد از کرمل برایشان چی پیامدی داشته میتواند. گاری کاسپاروف، یکی از دوستان نمتسوف که حالا در امریکا به سر میبرد، در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که کشتار سیاستمدار مخالف حکومت همه امیدها در مورد گزارش مسالمت‌آمیز سیاسی از دیکتاتوری پوتینی به دولت دموکراتی را از بین میبرد. با گفته او مخالفین روسیه را فردای تیره در پیش است. علی گارلوف رئیس مرکزی مموریال در مسکو هم میگوید نه فقط مخالفین سیاسی بلکه همه گونه دیگر اندیشی همه نهادهای مستقل را آینده مبهم و دشواری در انتظار است، اگر به شرطی که معجزه روی ندهد و سمت فعالیت رژیم فعلی کلا تغییر نخورد. او میافزاید
اما اگر این سیاست هم تغییر یابد و بگیریم پوتین بگوید که من مخالفین را احترام میکنم، من دیگر واژه جاسوسی خارجی در برابر حامیان حقوق بشر را استفاده نخواهم برد، اون نیروهای اهریمنی را در کشور از خواب بیدار کرده است یا به اصطلاح دیگر جینی را از کوزه بیرون کرده است که به هر کار در برابر دیگر اندیشان آماده اند. اما مقامات نمیدونند که جینی از کوزه بیرون کرده پوتین به جان خود رژیم هم تهدید میکند.
اما الکساندر ویرخوفسکی میگوید هرچند با فردای مخالفین خوشبین نیست، این حادثه میتواند چرخش سوی فشار و تعقیب بیشتری مخالفین شود یا برعکس شاید تأثیر به سرنوشت مخالفین از جمله لیبرال ها نداشته باشد. از نگاه الکساندر ویرخوفسکی گمان است که مرگ نمتوف تکان برای حوادث بزرگتر یا انقلاب در روسیه شود. زمنان کشتاری نیمتصوف هم در عرفه رهپیمایی مخالفین در موضع مارینای مسکو صورت گرفت. بعد از این فاجعه رهپیمایی ضد حکومتی لغو شد و بجای آن در مرکز مسکو رهپیمایی به یاد بوریس نیمتصوف برگزار گردید که در آن به اطلاع رسمی 21 هزار نفر، اما از روی معلومات مخالفین از 53 تا 56 هزار نفر شرکت داشتند.
همکارم سید قاسم قیومپور گزارش میداد. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه رو با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و باقی نست رویدادهای ورزشی تاجیکستان نیست که اون را همکارم نظرالله لطیف به ما و شما تقدیم میکند.
پهلوان تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان در مسابقه کشاده دزودای اروپا که شب 1 مارس در پایتخت لهستان ورشو به انجام رسید صاحب مقام پنجم شد. کامرانشاه در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بر سه رقیبش از روسیه، سربیا و لهستان پیروز گردید، ولی سپس پهلوان تاجیک از پاتریک سیچومسکی از لهستان و برای مدال برنزی از کارولیس باوزه لیتووی مغلوب گشت. پهلوان دیگری تاجیک فرهاد رحیموف در وزن زیر 81 کیلو در نخستین قوازمویش از فلیپ کوستا برزیلی شکست خورد و از حق ادامه سبقت محروم شد. در این مسابقه بین المللی 255 ورزشگر از 38 کشور جهان شرکت کردند. در حساب دسته منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا و 2 نشان نقره غالب شد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کامرانشاه برای گرفتن راحت به بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا امکانی خوب دارد و افزود
بعد از اون عبدالرحمن محمد من باوری دارم که یک سال یک نیم سالگی وقت است لیسانسی المپیرا به دست می دارد. حاضر وقت من همچون پرزیدنت فدراسیون از همین 2 نفر ورزشگر امید کلان دارم که نو باید لیسانسی المپیرا را به دست آورند.
خبری دیگر، دسته های روشنی کلوب، دنغره دنغره، خوجند خوجند، قیراقوم قیراقوم، استقلال دوشنبه، چسکا، پامیر دوشنبه، رگر تدازی ترسونزاده و خیری وحدت به حق شرکت در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مشرف شدند. در مرحله نهایی این مسابقه که 4 مارس در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شروع می شود، 8 دسته به 2 گروه تقسیم خواهد شد. دسته غالب مرحله نهایی با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدال های طلا و جایزه پولی به مبلغ 20 هزار سومانی مکافاتانیده خواهد شد. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله لطیف رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوی خود دور نروید، لحظه بعد برنامه جالب دیگری شروع می شود. با ما بمانید.